ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات این برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. طالبان به تحریم‌های نو اتحادیه اروپا که بر سه مقام طالبان جاری کرده واکنش نشان دادند. اتحادیه اروپا روز گذشته سرپرستان وزارت‌های معارف، عدلیه و استر محکمه حکومت طالبان را در رابطه با تبعیض جنسیتی در لیست تحریم‌ها شامل کرد. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد امروز در توییتر خود نوشته که این تحریم‌ها به نفع هیچ کس نیست. آقای مجاهد میگوید برای وضع فشارها و تحریم‌ها بهتر است از تعامل، تفاهم و دیالوگ کار گرفته شود. قابل یادآوری است که در این تحریم‌های اتحادیه اروپا 15 نفر و 5 مسئله دیگر در جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، روسیه و اوکراین هم هدف گرفته شدند. وزیر خارجه ایران میگوید که رهبران و جنگجویان داعش از سوریه، لیبیا و عراق به افغانستان رفتند. حسین امیر عبداللهیان در صحبت با خبرگزاری ایسنا بدون نشان دادن شواهد و اسناد گفت رهبران و جنگجویان داعش در ماه‌های اخیر از عراق، سوریه و لیبیا به افغانستان فرستاده شدند که این یک تهدید علیه حکومتداران فعلی افغانستان می باشد. آقای عبداللهیان حضور داعش در افغانستان را تهدید به ایران خواند و گفت ایران با افغانستان 900 کیلومتر سرحد دارد و ناامنی در افغانستان بر امنیت ایران هم تأثیر می کند. روسیه از 4 روز پی هم حملات را بر تأسیسات بندری اوکراین در ساحل بحیره ایسیا دوام داده و امروز یک گودام غله در منطقه اودسا را هدف قرار داده است. در این حمله گفته می شود که آسیب جانی و خسارت مالی وارد شده است. والی اودسا می گوید روسیه از کشتی‌های جنگی خود در بحیره ایسیا راکت‌های کروز را به سمت این گودام فایر کرده که گودام تخریب شده و 2 تن زخم برداشتند. این حمله در یک زمان صورت می‌گیرد که اعتبار موافقتنامه صادرات محصولات غله اوکراین از طریق بحیره ایسیا روز دوشنبه به پایان رسید و روسیه از تمدید آن خودداری کرد. و پولند برای جلوگیری از تهدید احتمالی گروه جنگجویان اجیر روسی واگنر به شرق این کشور قطعات نظامی را فرستاده است. خبرگزاری دولتی پولند از قول منشی امنیتی گزارش داده که این کمیته در پاسخ به جابجا شدن جنگجویان واگنر در بلاروس در جلسه روز چهارشنبه خود در این مورد تصمیم گرفت. رهبر واگنر ایوگنی پریگوژین روز 19 جولای در یک ویدیو در حال نشان داده شد که به سربازان خود خیر مقدم میگوید و با آنها بیان میکند که در حال حاضر آنها دیگر در جنگ اوکراین سهم نمیگیرند. اما او افزود بعد از گرفتن تعلیم و تمرین نظامی در بلاروس توانایی های خود را برای افریقا حفاظت کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را دارید. واکنش طالبان به اعلان تحریم‌های نو علیه بعضی از مقامات حکومت این گروه. صحبت با یک کارشناس حقوقی در این مورد.
خب این تحریم ها بیش اصیل نیست، یک پیام بسیار مشخص داره برای طالبان میرسانه.
اداره سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان سیگار میگوید که در مورد انحراف در مسیر مصارف کمک های اخیر در افغانستان به کانگرس معلومات داده. یک مهاجر افغان در پاکستان به خاطر مشکلات مهاجرت خودکشی کرده است. نگاه به زندگی شاعر و نویسنده افغان و واصف باختری که روز پنجشنبه از جهان چشم پوشید. یک دانشمند افغان میگوید
راهیان ادبیات افغانستان و شعر فارسی دری پایه عظیم شعر را از دست دادم.
آخرین ها از میدان جنگ اوکراین. شماری از شخصیت های افغان که از طریق کمیسیون تماس حکومت طالبان به افغانستان برگشتند به دلیل مشکلات دوباره کشور را ترک می کنند. یک تن از آنان گفت
تعدید ها هم زیاد هست، هرچند که افراد مشخص نبودند. من این موضوع را با استخبارات امارات اسلامی هم شریک کردم.
با رادیو آزادی باشید.
هزار.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان به وضع تحریم ها بر سه مقام ارشد حکومت طالبان از ببخشید حکومت طالبان بر وضع تحریم ها بر سه مقام ارشد این حکومت از سوی اروپا واکنش نشان داده است. سبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر بیانیه در تویترش نوشته که قرار دادن رهبران در فهرست تحریم ها به نفع هیچ طرف نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان در واکنش به وضع تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا بر سه مقام ارشد طالبان می گوید که اعمال فشارها علیه افغان ها نتیجه نداشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه در بیانیه در صفحه تویترش نوشته است که افزودن رهبران به فهرست تحریم ها به نفع هیچ طرفی نیست. او در ادامه افزوده که به عوض اعمال فشارها و تحریم ها باید از تعامل گفتگو و تفاهم استفاده کرد و به گفته او استفاده از تجارب ناکام سیاست های تحمیلی و اعمال فشارها علیه افغانها نتیجه دربر نداشته است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار در افغانستان و برخورد تبعیض‌آمیز با آنها، عبدالحکیم شرعی و حبیب الله آقا سرپرستان وزارت‌های عدلیه و معارف حکومت طالبان و همچنان عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت آنان را تحریم کرده است. شورای اروپایی با نشر اعلامیه در وبسایتش اعلام کرده که تحریم‌های علیه 18 نفر و 5 سازمان به دلیل نقص حقوق بشر در افغانستان، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، اوکراین و روسیه اعمال شده است. در ادامه آمده که 6 نفر به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به دلیل خشونت‌های جنسیتی اضافه شدند که 3 نفر از مقامات حکومت طالبان نیز شامل آن می‌شوند. افرادی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند، اجازه سفر به کشورهای عضو این اتحادیه و یا رفتن به کشور دیگر از طریق آنها را ندارند و در صورت داشتن دارایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارایی هایشان منجمد می شود. این اتحادیه پیش از این در 7 مارس سال جاری ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان و شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را به دلیل محرومیت دختران از مکتب و پوهنتون و سرکوب زنان تحریم کرده بود. علاوه بر آنها نام برخی دیگر از رهبران طالبان پیش از این در فهرست تحریم های ایالات متحده و سازمان ملل قرار دارد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حکومت طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون را ممنوع کردند. به همین ترتیب زنان از کار در تعداد زیاد از سازمان‌های دولتی و غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد منع شدند. طالبان در ادامه اقدامات خود علیه زنان به بستن آرایشگاه‌های زنان نیز اقدام کردند که با این کار هزاران زن دیگر نیز در افغانستان بیکار خواهد شد.
گزارش بود در مورد اینکه حکومت طالبان به وضع تحریم‌ها بر سه مقام ارشد حکومت طالبان از سوی اتحادیه اروپا واکنش نشان داده است. اتحادیه اروپا ناوقت روز پنجشنبه اعلان کرد که به دلیل سلب حق آموزش دختران و رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه زنان، وزیران معارف و عدلیه و قاضی القضات حکومت طالبان را تحریم کرده است. در همین مورد با نظیفه حقپال دیپلمات سابق و کارشناس حقوقی صحبت داشته و نخست از او پرسیدیم که این تحریم ها تا چه حد می توانند مؤثر باشند؟
خب این تحریم ها به تفصیل نیست، یک پیام بسیار مشخص داره برای طالبان می رسانه که اگر طالبان در این خوشبینی بوده باشند که اینا قدرت را دست گرفتن و با تمام آمال ضد انسانی و ضد بشری که در 2 سال بالای مردم افغانستان روا داشتن، امکان ازی وجود داره که دنیا برای اینا یا تعامل داشته باشه و یا کمک هایی که بر افغانستان به خاطر مسئلات بشری آمده ای ادامه داشته باشه. این پیام برشان میرسانه که ببینید دنیا خوش نیست از عمل کرد و به جستجوی راه‌های هستند تا بیشتر فشار برشان وارد کنه. و یا اینکه اگر ما توقع ازی داشته باشیم که این تاثیرات بالاخره طالبان را وادار به این بسازه که اینا با دنیا و با مردم افغانستان و بخصوص خواستای مردم افغانستان که در مورد حقوق زن که یکی از مهمترین بخشش هست به این اینا ایرا قبول کنن و یک تغییر بیایه، اما خوشبین هم نیستم.
آیا این تحریم ها بر مقامات طالبان میتونه تأثیرات جانبی هم سر دیگه افغان ها داشته باشه؟
خب تأثیرات طبیعی است. ببینید شما در یک یک نظام است که 30-40 میلیون مردم افغانستان اینا گراو گرفتن، و وقتی که این یک حکومت دفکتو باشه یا هر حکومت دیگه ای که باشه، وقتی اینا آزادی عمل نداشته باشند و تاثیراتش هست بالای مردم افغانستان.
کدام اقدامات شما مؤثرتر میخوانید که جامعه جهانی در برابر نظام فعلی افغانستان پیش بگیره؟
هنوز هم دنیا نتانستن یک پالیسی مشخص در قسمت تعذیرات تشخیص بدن. از یک طرف اگر ما طالب فشار میتیم، از دیگر طرف میبینیم که این 30-40 میلیون افغان چطور میشه. اما چیزی که بسیار زیاد مهم است به نظر من این است که باید یک نظارت صورت بگیره، خصوصا کمک های بشردوستانه باید در افغانستان کوشش شود که مستقیما به مردم افغانستان رسانده شود، و دیگه این که باید به طالب بسیار به شکل واضح پیام داده شود که شما در صورت که خواسته مردم افغانستان قبول نکنین و یک حکومت فراگیر شما قبول نکنین و بخصوص حقوق مردم افغانستان و خصوص قربانیان را گنتین، پس وقتتان بسیار کم خواهد باشه و باید تحت فشارهای اقتصادی، فشارهای مختلفی که در قبلا بودن در لستایی که شورای امنیت ناره هنوز هم هستن یک دیدادشون، اما باید دیگرشان رو اضافه شود تا همه آمال از اینا و همه گشتگزارشان در منطقه تا پاکستان باید تحت نظارت باشه و محدودیت بالایشان وضع شود.
صحبتی بود با نظیفه حقپال، دیپلمات سابق و کارشناس حقوقی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
جان سبکو، سربافتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار میگوید کانگرس امریکا لایحه ای را تصویب خواهد کرد که مانع رسیدن هر گونه کمک به طالبان می شود. جان سبکو به روز پنجشنبه در نشست در مورد افغانستان در کینگز کالج لندن همچنان گفت که ادعاها و نگرانی های در مورد کنترل و انحراف کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد از مقصد اصلی آن از سوی طالبان وجود دارد. حکومت طالبان به پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداده، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کرده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار میگوید لایحه‌ای از سوی کنگره ایالات متحده آمریکا تصویب خواهد شد که مانع رسیدن هر گونه کمک مستقیم و غیر مستقیم به طالبان می شود. جان سبکو روز پنجشنبه در نشست در مورد افغانستان در کینگز کالج لندن گفت که این قانون از سوی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا تصویب شده و قرار است به مجلس سنا این کشور برود.
در حال حاضر در مجلس نمایندگان قانونی وجود دارد که تصویب شده است، هنوز باید به سنا برود، اما این قانون وزیر امور خارجه و مدیر کمک ها را از دادن هر گونه بودجه به افغانستان منع می کند. اگر مستقیما به طالبان برسد و یا غیر مستقیم به طالبان برسد، این یک مسئله جدی است.
آقای سبکو همچنان گفت ادعاها و نگرانی های در مورد کنترل و انحراف کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد از مقصد اصلی آن از سوی طالبان وجود دارد. به گفته او سیگار که از سوی کنگره ایالات متحده برای ارزیابی چگونگی و عملیات کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان و اینکه آیا این کمک ها از سوی طالبان کنترل و انحراف داده می شود موظف شده بود، گزارشش را چند روز قبل در این مورد به کنگره آن کشور ارائه کرده است. ایالات متحده آمریکا پس از خروج نیروهایش از افغانستان کمک‌های بشری را به این کشور ادامه داده و از ماه اگست سال 2021 به این سو به عنوان بزرگترین کمک کننده حدود 2 میلیارد دلار را به این کشور فراهم کرده است. جان سبکو، سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، می‌افزاید که اعضای کنگره بر سر دوراهی قرار دارند. یکی مسئله کمک به مردم افغانستان و در مقابل به این فکر می‌کنند که چه مقدار این کمک‌ها به رژیمی می‌رسد که به گفته آقای سوبکو از آن متنفرند. او با مثال دادن کره شمالی و سوریه گفت که در گذشته آمریکا با مردم کمک کرده که از حکومت‌های آنها متنفر بوده، اما در حال حاضر به گفته او مسئله افغانستان از آن متفاوت است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در مورد نگرانی‌ها در خصوص کنترل و انحراف کمک‌ها از جانب حکومت طالبان پاسخ نداد، اما پیش از این حکومت طالبان چنین ادعاها را رد کرده و کشورهای کمک کننده را به سیاسی سازی کمک ها به افغانستان متهم کرده است. سازمان ملل متحد نیز تاکنون در مورد این ادعا که گویا کمک های بشر دوستانه از سوی طالبان کنترل یا انحراف داده می شود ابراز نظر نکرده، اما برخی آگاهان سیاسی می گویند که امریکا توقع داشت تا سازمان ملل متحد اسناد ارائه کند که این کمک ها به دست طالبان نمی رسد. طارق فرهادی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی می افزاید که اگر کمک های امریکا قطع شود، کمک ها برای افغان های نیازمند کاهش خواهد یافت.
در دوره اول طالبا هم امریکا دیگه کمک نمی کرد. آهسته آهسته افغانستان یک کشور منزوی شده بود و حال هم به می حالت برمی گردیم که کمک امریکای ها به افغانستان بسیار کم میشه. خب خامخا نفوس هم زیاد شده از وقت تا این وقت، مشکلات فقر هم زیاد شده، کمک کمی که برای مردم می رسید از نگاه غذا و صحت این متاسفانه کم میشه.
از چگونگی توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در حال ابراز نگرانی می‌شود که اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا همواره هشدار داده که در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پولند تصمیم گرفته است تا حضور نظامی خود را در مرزهای این کشور با بلاروس بیشتر سازد. این تصمیم پس از آن گرفته می شود که هزاران جنگجوی گروه اجیر واگنر در بلاروس جابجا شدند. گروه واگنر به طرفداری روسیه در مقابل نیروهای اوکراین می جنگید، اما پس از مخالفت شدید رئیس این گروه با مقامات روسی از جنگ دست کشید و جنگجویانش را به بلاروس فرستاد. بلاروس یکی از متحدان روسیه است و در جنگ اوکراین نیز از روسیه پشتیبانی می کند. بیشتر در این گزارش امید مرزبان بشنوید.
پولند تایید کرده است که برای جلوگیری از تهدید احتمالی نفوذ جنگجویان واگنر به مناطق نزدیک به مرز با بلاروس سرباز می‌فرستد. تصمیم افزایش حضور نظامی پولند در این مناطق روز چهارشنبه گرفته شده است. خبرگزاری PAP پولند این خبر را به نقل از زبیگنیو هوبمن منشی کمیته امنیتی پولند گزارش داده است. در واکنش به این اقدام، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی که از طریق تلویزیون پخش می‌شد به شورای امنیت ملی کشورش گفت که مسکو به هر اقدام خشونت‌بار بر علیه بلاروس پاسخ جدی خواهد داد.
تهاجم بر علیه بلاروس به معنای تهاجم علیه فدراتیف روسیه خواهد بود. ما به آن با تمام ابزاری که در دست داریم پاسخ خواهیم داد.
پولند پس از آن به فرستادن نیروی نظامی بیشتر به مناطق مرزی با بلاروس اقدام میکند که هزاران جنگجوی گروه اجیر واگنر در بلاروس جابجا شدند. نظامیان واگنر که در بدل پول به طرفداری از روسیه در اوکراین میجنگیدند، پس از مخالفت رهبر این گروه با مقامهای نظامی روسیه از جنگ دست کشیدند. ایوگنی پریگوژین رئیس واگنر بر علیه روسیه اقدام نظامی نیز کرد و گفت قصد برکنار کردن مقامهای درجه یک نظامی روسیه را دارد، اما سپس از این اقدام دست کشید و به نیروهای خود دست تور داد تا به پایگاه‌های خود برگردند. پریگوژین سپس به بلاروس رفت و نظامیان واگنر نیز به تعقیب او به بلاروس رفتند و در پایگاه‌های نظامی جابجا شدند. دیروز وزارت دفاع بلاروس هم تایید کرد که ملیشه‌های واگنر آموزش قوای خاص بلاروسی را در مناطق نزدیک به مرز با پولند آغاز کردند. مردمی که در مناطق مرزی بین پولند و بلاروس زندگی می‌کنند دیروز گفتند که با رسیدن نیروهای واگنر و آغاز تمرینات نظامی آنها با سربازان بلاروسی، هلیکوپترها به پرواز آمدند و آنها صدای آتشباری را نیز شنیدند. به گفته باشنده‌های محل، آنها در نخست سراسیمه شدند زیرا فکر می‌کردند که دامنه جنگ به مناطق آنها نیز کشانیده شده است. وزیر دفاع پولند در اوایل ماه جاری میلادی نیز گفته بود که کشورش به مناطق شرقی نزدیک به مرز با بلاروس سرباز می‌فرستد. حکومت پولند همچنان تایید کرده که صدها مأمور پلیس را نیز به مناطق مرزی با بلاروس فرستاده است تا در جلوگیری از نفوذ احتمالی ملیشه‌های واگنر به پولند کمک کنند.
بیشتر از خبر.
شماری از شخصیت‌های افغان که از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان به افغانستان برگشتند، ادعا می‌کنند که به دلیل مشکلات امنیتی نتوانستند در افغانستان بمانند و دوباره مجبور به ترک کشور شدند. شماری از آنان که هنوز هم در داخل افغانستان هستند، از مشکلات موجود در این کشور حکایت می‌کنند. این در حالی است که کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان بر روز شنبه هفته روان در توییتر نوشته که تنها در یک هفته گذشته 15 تن از شخصیت‌های افغان از طریق کمیسیون یاد شده به افغانستان برگشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای جنت فهیم چکری رئیس پانتون کاروان آغاز می شود.
زما دغه امید و چه بیرته خپل وطن کې ژوند وکم او هلته پاتې شم. نو متاسفانه
جنت فهیم چکری رئیس پوهنتون کاروان یکی از کسانی است که از سوی کمیسیون تماس با شخصیت های افغان حکومت طالبان به کشور دعوت شد، اما میگوید دوباره افغانستان را ترک کرده است. او میگوید کارت افهم دریافت کرده بود، اما مدعی است که حکومت طالبان همراهش رفتار خوب نکرده است و افزود با تهدیدهای از آدرس های نامعلوم هم مواجه بوده و به همین خاطر پذیرفت که کشور را برای همیشه ترک کند.
او بل دا چه دسه تهدید و اختارون به هم ما تبراتلل
تهدیدها هم زیاد خسرچند که افراد مشخص نبودن. من این موضوع را با استخبارات امارات اسلامی هم شریک کردم، همراه کمیسیون هم که به ما کارت داده بود همراه آنان هم شریک کردم، اما جواب درست دریافت نکردم. پس من فکر کردم که دوباره افغانستان را ترک کنم و برم.
افغانستان پریدم و افغانستان سخوزم.
کمال ناصر اصولی عضو ولسی جرگی نظام پیشین هم از کسانی است که از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان به افغانستان برگشته بود. اصولی میگوید اکنون هم به کشور رفت و آمد دارد، اما موجودیت مشکلات داخلی کشور را هم میپذیرد و ادعا میکند که در برخی مناطق افغانستان ظلم و ستم جریان دارد. او افزود
من به کشور آمدم و به خدمت مردم هستم و خواهم در کشور هستم. گاهی میروم برای بود و باش مشکل ندارم، اما در تمام افغانستان مشکلات موجود است که دولت در مجموع تا کنون قانون اساسی ندارد. در نبود قانون اساسی ارگان های امنیتی مسئولیت های خود را نمیشناسند. در برخی جاها ظلم است. این ظلم مستم وقتی از بین می رود که دولت مشروعیت داخلی کسب کند و قانون
اساسی قانون جور که
شماره دیگر از کسانی که بعد دعوت کمیسیون تماس با شخصیت های افغان حکومت طالبان به کشور رفته بودند، دوباره کشور را ترک کردند، اما نخواستند در این مورد با رادیو آزادی صحبت کنند و نامی از آنها گرفته شود. این در حالی است که لال محمد غریب‌زاده فرمانده پلیس محلی ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ در نظام جمهوری پیشین که به گفته نزدیکانش از سوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان دعوت شده بود، نزدیک به دو هفته پیش در این ولایت کشته شد. هرچند مقام‌های محلی طالبان در بلخ در این مورد چیزی نگفتند، اما یکی از نزدیکان غریب‌زاده که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
لال محمد ورناغ یکتن از فرماندهان محلی طالبان کارت عفو بخشش طالبان هم داشت. باره از طریق کمیسیون دعوت طالبان به افغانستان خواسته شد. چند نگذشته بود که بسیار با حالت بی‌رحمانه و ناجانمردانه کشته شد. فعلا تشویش و نگرانی نیروهای امنیتی هم همی است که اگه ما دوباره وطن بریم میشه که سر ما می روز نبیاید و نمیدانیم که از طرف کیا کشته شد. بالاخره مسئولیتی تامین امنیتی همه کسایی که خواسته میشن به افغانستان به دوش طالبان هست.
خواستیم در مورد این ادعاها و انتقادها دیدگاه احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان را داشته باشیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما این کمیسیون روز شنبه هفته روان در توییت نوشته که تنها هفته پیش 15 تن از شخصیت‌های افغان از طریق این کمیسیون به کشور برگشتند. همچنان آژانس دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان میگوید که از آغاز فعالیت آنان تا کنون 605 تن از چهره‌های سیاسی و مقام‌های پیشین افغان دوباره به افغانستان برگشتند. بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از مقام‌های نظام جمهوری پیشین و شخصیت‌های مطرح افغانستان به دلیل نگرانی‌های امنیتی و حراس از انتقام‌گیری طالبان این کشور را ترک کردند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنوندگان گرامی، واصف باختری، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی شناخته شده افغانستان با عمر 81 سالگی درگذشت. شمار از شاعران و نویسندگان افغان واصف باختری را از گنجینه های کمپیدای ادبیات معاصر فارسی دری افغانستان عنوان می کنند. آنها در گذشت باختری را به مثابه از دست دادن پایه عظیم شعر می خوانند. واصف باختری کی بود؟ جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
شماری از شاعران و نویسندگان افغان واصف باختری، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی افغان را از گنجینه‌های کمپیدای ادبیات معاصر فارسی دری افغانستان خوانده میگویند در گذشت وی داغی برای خانواده ادبیات معاصر افغانستان است. منیژه باختری، دختر واصف باختری، در صفحه فیسبوکش در گذشت پدرش را تایید کرده است. خانم باختری نوشته که واصف باختری شب چهارشنبه هفته روان در کالیفرنیا آمریکا درگذشت. اما واصف باختری کی بود؟ غفور لیوال، شاعر و نویسنده افغان میگوید واصف باختری نه تنها از شاعران مشهور و پیشتاز افغان بود، بلکه در نقد ادبی، نوشتن مقالات فلسفی، ترجمه اشعار شاعران معروف دنیا و دسترسی در علوم بلاغی نیز شهرت منطقه‌ای داشت. او به رادیو آزادی گفت:
استاد در ادبیات معاصر افغانستان به ویژه شعر نو و نیمایی و سپید از پیشکسوتان شعر و ادبیات فارسی معاصر افغانستان است. استاد در مزار شریف، کابل و ایالات متحده آمریکا تحصیلاتشان را تکمیل کرده بودند.
به گفته آقای لیوال، واصف باختری در بخش تألیف و ترجمه در وزارت معارف افغانستان کار کرده و زمان هم دبیر اتحادیه نویسندگان افغانستان بوده است. بر اساس زندگی‌نامه‌ای که در وبسایت رسمی او منتشر شده، او در 24 اوت سال 1321 هجری خورشیدی در شهر مزار شریف ولایت بلخ متولد شده، دوره ابتدایی را در لیسه باختر مزار شریف و صنوف دهم و یازدهم را در لیسه حبیبیه خواند و سند فراغت را در سال 1341 از لیسه باختر شهر مزار شریف به دست آورده است. واصف باختری در سال 1345 هجری خورشیدی از رشته زبان و ادبیات پوهنتون کابل گواهی نامه لیسانس گرفت و در همان سال در دیپارتمنت دری ریاست تألیف و ترجمه وزارت معارف کار را آغاز کرد. در ادامه گفته شده که آقای باختری در سال 1353 برای تحصیلات عالی به ایالات متحده رفت و سند ماستری خود را در رشته آموزش از پوهنتون کلمبیای آمریکا گرفت و در سال 1357 به افغانستان برگشت و دوباره در وزارت معارف به کار ادامه داد. فاروق فردا از نویسندگان افغان که مدت با آقای باختری در اتحادیه نویسندگان افغانستان همکار بوده، او را از شخصیت و نام‌های ویژه ادبیات افغانستان یاد می‌کند. آقای فردا در مورد چند نمونه از آثار واصف باختری بر رادیو آزادی گفت:
و آفتاب نمی میرد اولین مجموعه شیری شان است. از میاد تا هرگز، از این آینه بشکسته تاریخ، دیباچه در فرجام، تا شهر پنجزولی آزادی در استوای فصل شگفتن، دروازه های بسته تقویم، مویه های اسفندیار گم شده، اسطوره بزرگ شهادت، بیان نامه وارثان زمین، ماهی طلایی. ولی از دیدگاه ما آنچه که برای ما بسیار جالب بود، نردبان آسمان هست.
از واصف باختری بیشتر از 20 عنوان کتاب در زمینه‌های سرایش و ترجمه شعر در اوزان کلاسیک، نیمیایی و آزاد و مقالات فلسفی، پژوهش‌های ادبی و فلسفی، ترجمه شعر، ترجمه مقالات فلسفی و ادبی و صدها مقاله چاپ شده است. با این حال وفا سمندر از نویسندگان دیگر افغان، مرگ او را به مثابه از دست دادن پایه عظیم شعر می‌داند.
راهیان ادبیات افغانستان و شعر فارسی دری پایه عظیم شعر را از دست دادن. اما آنچه از باختری ماند برای سالها تشنگی های هنری و ادبی شعر فارسی را سیراب خواهد کرد.
واصف باختری از سال 1381 به این سو در ایالت کالیفرنیای امریکا زندگی می کرد که سالهای اخیر عمرش را در بستر بیماری گذراند.